أضفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه. استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. شنبه 27 شهریور ماه 1400 مصادف با 11 صفر 1443 ادامه بحث استطاعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این است که اگر کسی با مال غصبی حج رو انجام داد، گفتیم اگر مستطیع هست اما اون پولی که باش حج رو انجام میده پول غیر باشه ولو قصباً، اینجا حجش صحیحه. رسیدیم به این بحث طواف که خب اگر کسی با لباس احرام قصبی طواف کرد، عرض کردیم که اینجا جمعی میگن این طواف باطله. در بیان بطلان خب مسئله رو مبتنی کردن بر نزاع معروف در امتناع اجتماع امر و نهی یا جواز اجتماع امر و نهی. نکته ای که ما عرض کردیم که باز تکرار میکنم چون به نظر خودم نکته دقیقیه و کمترم بهش توجه شده یا ندیدم جایی این تفکیک رو کرده باشن، ما عرض کردیم که درست اینجا ما یک واجب داریم و یک حرام، اما اینها متلازمینن. مثل این که عرض میکنم که کسی داره نماز میخونه، فرض کنید با این دستش گوشه یک بچه ایرم داره میپیچونه، حالا فعل کسی ایرم برایش صدق نکنه، خب این از یه طرف داره حرام انجام میده، از یه طرف نماز میخونه. یا کسی داره نماز میخونه نظر به اجنبیه میکنه، خدای نکرده عمدن، که بشه حرام. ببینید بین صلات در دار غصبی و صلات با لباس غصبی فرق وجود داره. این که عرض کردم حالا در کلمات تفکیک نشده، شاید مثلا در کلمات آقایون اینا رو من وادن واحد بگیرن. صلات در دار غصبی نفس و صلات همون کون غصبیه. در باب اجتماع امر و نهی باید یک فعل واحد شخصی مجمع للعنوانین باشه، خود یک فعل. خب اینجا این کون غصبون و صلاتون، اونجا بحث اجتماع امر و نهی مطرح میشه. اما صلات با لباس غصبی، صلات با لباس غصبی، صلات فعلون اما لبس فعلون آخر. اجازه فرمایید. ببینید ما ادله میگه که آقا لباس باید مباح باشه، ما کاری به روایاتی هم داریم، خب اگه کسی بدون لباسش غصبیه با اون لباس غصبی نماز بخونه باطله. ولی بحث ما با قطع نظر از این روایاته در بحث اجتماع امر و نهی میخوایم ببینیم آیا صلات با لباس غصبی، طواف با لباس غصبی، اینم میره داخل در مسئله نزاع امتناع و اجتماع؟ ما عرضمون است که نه، اینجا یک فعله، اینجا دو تا فعله. در طواف با لباس غصبی هم یک فعل طوافه، داره حرکت میکنه، یسطق علیه طواف، با حرکتش غصب نمیکنه، نفس لبسش غصبه، تا لباسو پوشید غصب محقق میشه. حرکت هیچ دخالتی در این غصب نداره. اینا دو تا فعل مقارن یا ملازم مثلا بگیم هست. لذا چون دو تا فعله از نزاع مسئله امتناع و اجتماع خارجه. چی آقا؟ جواب دادیم اونجا لباس در حقیقت احرام دخالتی نداره، یه واجبه مستقله. اونجا اگر گفتیم این رو، اگر در باب احرام لباس را در خود احرام و در حقیقت احرام دخیل بدونیم بله، اما همه آقایون میگن لباس، ولذا کسی در لباس مخیطش هم اگر نیت کرد و لبیک رو گفت محرم میشه، ولو الان داره کار حرامی هم انجام میده. قصبش چی آقا؟ ادامه داره ولی احرام در این نقشی نداره. در اونجا هم همینطوره، یه فعل فعل احرامه، نیت و تلبیه حقیقت احرامه، همین. تا نیت رو گفت، لبیک رو گفت، احرام محقق میشه، ولو لباسش لباس مخیط باشه یا لباسش لباس قصبی باشه.
در مسئله طواف سر قید خارج از ماهیت طوافه، اما تقلید به اون داخله. در مسئله خود سر اجتماع اولی به وجود میاد، طرف باید سر هم امر به سر را اتصال کرده هم قصب کرده دیگه. در مسئله سر اجتماع اولی پیش میاد، از اون زهر که تقلید از طواف مقید به سر است.
حالا اتفاقا ببینید، عرض میکنم که بعضی از کلمات رو من ملاحظه، اولا حالا من دیدم بعضی از آقایون دیگه مثل مرحوم آشممتقی آملی رضوان الله علیه در مصباح الهدا که در شرح عروه است، ایشون هم مسئله رو برده تو بحث اجتماع امر و نهی، مثل مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه. یکی دو نفر دیگه از آقایون هم دارن این کارو کردن، اما در این تعالیق مبسوطه در جلد هشتم صفحه 148 ایشون اونجا میگوید که ان سطر به ما در سطر در طواف به ما انه قید للطواف فهو خارج عن و تقیده داخل فی، همون که حالا تقیدون جزء و القید خارجی که مرحوم حاجی داره، ایشون میگه که سطر قید برای طواف هست اما تقید شرطیت داره، خود قید خارج از حقیقت طوافه. یعنی ما یه طواف داریم یه سطر داریم، دو چیزه. و پس اونی که دخالت داره تقیده، یعنی شما نمیاد بگید آقا سطر اگر شرط در طوافه جزء طوافه، جزء نیست، رکوع سجده جزئه. وقتی میگیم طواف شرطیت در صلات داره، یعنی تقید صلات به طهارت، اما خود طهارت یه امر خارجه. سطر اجازه فرمایید ارزم، سطر اگر گفتیم شرط در طواف، یعنی خب مشهورم میگن که همون سطر در صلات در طواف معتبره بر حسب اون روایت تنزیل از طواف بالبیت صلاتون. خب اینجا در این تعالیق مبسوط هم آمده که قیدون و تقید به ما انه جزء معنوی تحلیلی لا واقع له فی الخارج، واقع خارجی نداره، ما به ازای خارجی نداره. فانما له واقع فی الخارج ذات المقید والقید. و علی هذا فاذا کان الستر حراما لم یکن الحرام متحدن مع الواجه. یعنی همین عرضی که ما داریم ایشون هم همین رو داره. ایشون هم میفرماید که ستر یک فعل جدای از طواف، دو چیزه. اگر ستر حرام شد این مانع، این متحد مع الواجب نیست. تا ببریم تو بحث اجتماع امر و نهی و بگیم آقا یک فعل واحده. چی آقا؟ ببینید از باب اجتماع امر و نهی نمیخوایم بگیم اونجا، یعنی در باب اجتماع امر و نهی خیلی ها اجتماعی هن اما نماز با لباس قصوی رو باطل میدونن. حالا یه نکته ای داره اونم عرض میکنم. لفرض، چرا اگر ستر حرام شد این حرام با واجب متحد نیست؟ لفرض انه لیس من اجزائه و واجباته و ما عدم الاتحاد لا مانع من انطباق الواجب علی الفرد المعتی بالفعل الخارج. وقتی این حرام با واجب منطبق نشد این واجب میشه مأمور به و امتثال تحقق پیدا میکنه. پس ببینید این رو باز امروز روشن‌ترش کردیم. همون تا اینجا مطلب تازه‌ای در درس امروز نداشتیم، همون تکرار مطلب قبل. اون تا خواستم عرض کنم این رو خوب روشن کنید برای خودتون. به نظر ما در طواف اگر ساتر و ستر قصبی شد این ربطی به مسئله امتناع و اجتماع امر و نهی نداره.
تقید متوجه نشدیم، قید شد
سطر
که خارجی،
تقید اون شرطیت دیگه، یعنی اتصاف طواف به این سطر میشه تقید. و تقید یه جزء معنوی است، ما به ازای خارجی نداره. مثل این که میگه شما وضو گرفتید نمازم خوندید، وضو جزء نمازه؟ وضو جزء نماز نیست، اما اتصاف صلات به این طهارت شرطیت داره، باید این نماز شما متصف به این طهارت باشه. بلا عرض کردم دیگه، روغا اونجام صلات در دار قصبی میرد بحث اجتماع هم رو نه، صلات با لباس قصبی نه. حالا چرا در اونجا الان این عرض میکنن؟ بفرمید. حقیقت هوا حرکته، اما حقیقت قصف حرکت نیست. نه خیر، با به نفس لبس قصف محقق شد، این حرکت نقشی در قصف نداره. نه، این استمرار القصفه، نه اینکه این حرکت داره قصف رو ایجاد میکنه. به نفس لبس، لبس صوبه الاحرام، قصد محقق شد. عرض میکنم که باز بعضی از آقایون دیگه شبیه همون فرمایشی که مرحوم آقای بروجردی دارن، که آقای بروجردی هم در بحث اجتماع امر و نهی ایشون هم اجتماعیه، قائل به جواز اجتماعه، اما ایشون میگه نمیشه یک فعل هم مقرب باشد هم مبعد. خب این داره طواف میکنه، بگیم با این طوافش هم مقربون الالله، با قصبش هم مبعدون، این نمیشه. بعضی از آقایون در کتاب الحجشون اینطور ذکر کردن، گفتن این روایتی داریم و روی این روایت گفتن طواف با لباس قصبی هم باطله. عرض می شود که میگوین که باید اون عملی که انسان برای خدا قرار میده، یکون العمل الذی یکون لله غیر نقی من الدنس، باید از دنس نقی باشه، یعنی باید دنس در او نباشه. اگر کسی با لباس قصبی طواف کرد، این غیر نقی من الدنس. و فی الصحیح عن ابی عبدالله علیه السلام کل عمل تعمله لله فلیکن نقی من الدنس، هر عملی که شما برای خدا انجام میدید باید نقی از دنس باشه. خب دنس رو آقایون حالا مطلق آلودگی بگیریم، هم آلودگی ظاهری هم آلودگی باطنی، بگیم مال غصبی هم مصداقون لدنس. این عرض کردم شبیه همون فرمایش آقای بروجردیه، منتها آقای بروجردی در ذهنم نیست که به این روایت تمسک کرده باشن. ایشون میگن عقلن با یک فعل که میخواد امتثال حاصل بشه نمیشه با همون فعلا معصیت حاصل بشه، مبعد و مقرب جمع نمیشه. خب اما این روایت، خب جواب خیلی روشنه، طواف من حیث انه طوافون نقی من الدنس، خود طواف الان داره به قصد قربت انجام میده، برای خدام داره انجام میده. بله ملازم یا مقارن او این چنینه. حالا ببینید مثلا مثال دیگه یا من عرض بکنم، فرض کنید اگر خدای نکرده یه مرد نامحرمی در طواف دست یه زن نامحرمی رو گرفت، شروع کردن هر دو با هم طواف کردن، خب این از یه جهت که دست نامحرم رو گرفته خب داره کار حرامی انجام میده، اما از جهت طواف، طوافش نقی و من الدنس است، طوافش برای خدا داره انجام میده. طواف
شریعت به عدم دست نامحرم باشه
چی؟ نداریم چنین چیزی، فرض آخو با فرض که نمیشه، ما میخوایم نه همین میخوایم که باطل نیست، مثل اینکه آدم در نماز نگاه به اجنبیه کنه، خب اینا همه گفتن نمازش صحیحه، امتناعی یا اجتماعی یا همه میگن این نماز صحیحه. میدونم ترکیب، حالا بحث ترکیب انضمامی و ترکیب اتحادی هم در جای خودش، اصلا این مؤید ماست، ما که میگیم اجتماع امره در روز ترکیب اتحادی باشه، انضمامی فایده نداره دیگه، همین رو میخواییم بگیم. اصلا اینجا ترکیب انضمامیه، نماز و نگاه به اجنبیه، طواف با سطر قصبی، اینا همه ترکیب انضمامیه، ترکیبش اتحادی نیست. خب این عرض کردم، بید حالا این بحثا بر این است که این نکات اصلی در ذهن شریف شما محقق بشه، حالا خودتون فکر کنید روش، ببینیم که آیا واقعا این عرضی که ما داریم آیا مورد قبولتون هست یا مورد قبول نیست. میرسیم به ثمن الهدیه. اگر کسی در حج پول قربانیش رو از مال حرام بده، از مال غصبی بده، مرحوم سید اون رو هم مثل طواف با لباس غصبی، سعی با لباس غصبی، که تا اینجا نظر ما این شد که نه طواف و سعی با لباس غصبی هیچ اشکالی نداره، عرض میکنم که سید میگه اگر کسی پول قربانی رو از مال غصبی داد این حجش باطله. دیگران مثل مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در متن تحریر تفصیل میدن بین این که این سمن معین باشه یا سمن کلی باشه. اگر سمن معین شد با یک پول معین غصبی رفت یک گوسفندی رو خرید، خب این معاملش باطله. معامله که باطل شد این مالک این حدی نشده. مالک حد که نشده حد رو عمدن ترک کرده و من ترک الحد عمدن، این خوب حجش باطله. اما اگر ثمن معامله ثمن کلی باشه، اون وقت در ثمن کلی باز دو تا نظر وجود داره. یک نظر این است که اگر ثمن کلی شد مطلقا این معامله صحیحا واقع میشه، این مالک حدی میشه. یه قول دوم که باز تفسیری است که خود امام رضوان الله تعالی علیه در تحریر دادن، میفرمان اگر در حین معامله بنای او بر این باشه که از پول قصبی این ثمن کلی رو ادا کنه، باز اینم مثل حکم ثمن قصبی معین رو داره. اگر در حین معامله چنین بنایی نداشته باشه، معاملهش صحیحه و حجش هم اشکال پیدا نمی کنه. خب ببینید، در ثمن معین قصبی که بحث نیست، وجهش هم عرض کردیم. اونجا کسی که با یک ثمن قصبی معین معامله می کنه، این معامله باطلون، حد رو مالک نمیشه. پس میشود از مصادیق من ترک الحد عمدن. تمام، روشن مسئلهش. اما اگر ثمن کلی شد، آیا تفصیلی که امام دادن این رو بپذیریم یا نه؟ وقتی ثمن کلی شد مطلقا، ولو بناش بر این است که از پول قصبی این کلی رو ادا بکنه، بگیم که ارشد معامله صحیحه و حدی هم واقع شده، قربانیش هم درسته، بله ضامن یه کار حرامی هم انجام داده. چی آقا؟ فرض این است که حالا مالک هم اجازه نمیده، حالا رو اون فرض بیاریم، بله میدونه مالک هم اجازه نمیده، مالک هم اجازه نداد، بله. اینجا اصلا حدی واقع نمیشه. نه همینش که پس ایشون فرموده، نه فرض ما این است که مالک هم اجازه نمیده. ببینید اگر این رو پول دیگری رو برداشت باشه، گوسفندی خرید، بعد مالکش هم اجازه نداد. حالا ببینید وقتی دیگه مالکش هم اجازه نداد، نتیجه چی میشه؟ نتیجه است که معامله باطله دیگه. در فضولی همه میگن وقتی مالک اجازه نداد معامله باطل میشه دیگه. خب وقتی معامله باطل شد، این مالک حد نیست، پس حدی را ترک عمدن، پس حجش میشه باطل. این شبهه‌ای درش وجود نداره. او فرق میکنه، او چون در حین عمل میگن قصد قربتش مانع داره، همون این غیر از معامله است. تو معامله، تو خرید حد که قصد قربت لازم نیست، تو قربانیش، تو کشتنش قصد قربت لازمه. الان بحث ما اینه، داره میره با یه پول قصبی حدی را بخرد، پول قصبی معین. خب میگیم نهایتاً فضولی میشه. فرض این است که مالک هم اجازه نمیده، وقتی مالک اجازه نداد این معامله باطلون، این حد رو مالک نمیشه، پس این ترک الحد عمدن. این فرضی که ثمن معین باشه بحثی نداره و روشنه. انما الکلام در اونجا که ثمن کلیه، آیا ما اینجا مثل بسیاری از محشین عروه که اینا دیگه تفصیلی ندادن، میگن اذا کان الثمن کلیاً معامله صحیحتون، حدی هم قربانیش هم واقع شده، هیچ بحثی هم نداره. اما مرحوم امام این تفسیر رو میدن، میگن اگر در حین معامله که ثمن کلی است بنای او این باشد که در مقام ادا ثمن قسمی رو بده بده بایه. میفرمان باز اینجا حکم شراء با ثمن معین قسمی رو داره. اما اگر چنین بنایی ندارد، چنین بنایی نداره یعنی یا اصلا توجه نداره که بعدن در مقام ادا چگونه میخواد ادا کنه، یا توجه داره میگه در مقام ادا میرم از یک مال حلال میارم به او میدم، در این صورت میفرمایند که این اشکالی نداره. خب همه بحثا این است که اونجایی که داره معامله با ثمن کلی انجام میده اما بناش این است که از مال قصبی اون ثمن رو بپردازه، اینجا چه وجهی داره که ما این فرمایش امام رو بپذیریم؟ اونجا هم دادن، بله بله. حالا اینجا در باب معامله، در باب معامله همین که می‌فرمایند در چند جای دیگه هم این تفسیر رو دادن، در اینجا که داره این حد رو می‌خرد ثمن کلیه، خب حالا میخواد بناش این باشه که از مال قصبی ادا کنه یا غیر قصبی، این چه خدشه‌ای به معامله وارد میکنه؟ اگر ثمن کلی شد معامله صحیح تمامه، بعدن در مقام ادا میاد از یه مال قصبی برمیده، خب او اشکال داره، او داره کار حرامی انجام میده، هنوز بر ذمه‌اش باقی میمونه، ولی معامله صحیحه. مثل اینکه کسی الان خانه رو با یک ثمن کلی میخره معامله تمام میشه، اصلا در حین معامله هم هیچ توجهی نداره که ثمن رو چگونه ادا کنه، بعد میره یه مالی رو میدزده میاد ثمن این خانه رو میده. بگیم خب حالا خدشه وارد میشه در صحت این معامله؟ نه، من براش وجهی پیدا نکردم برای اینکه این فرمایش امام رو که اگر بناش بر این است که در مقام ادا از مال قصبی بدهد این اشکال داره. مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه در تفصیل الشرعی جلد 1 صفحه 350 میفرمایند که مهاذ البنا ربما یمکن ان یقال به تحقق اکل المال بالباطل. ایشون میگه میفرماید که این از مصادیق اکل مال بالباطل میشه، که اکل مال به باطل هم منهی و عنه، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. خب این جواب این است که اینجا باطل نیست، ثمن کلیه. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل ای بالاسباب الباطله، به ثمن کلی معامله واقع شده، معامله صحیح، اشکالی نداره. چی؟
مقابله
با مقابله بگیریم، باشه. اینجا ثمن کلی میشه مقابل، ثمن کلی باطله، ثمن ادایی باطله، اما در خود معامله ثمن کلی مقابله یه حد قرار گرفته، اشکالی نداره.
در مقام ادا باطل میشه؟
چرا نه، در مقام ادا اون ادا باطله اما معامله باطل نیست. من عرضم اینه اداء باطل کیفه یوجد که این معامله باطل باشه؟
اگر مثلا معینه باشه،
آقا معینه
از باطل باشه، بعد در مسیحی که اون قصدش عوض میشه،
چی میشه؟
عوض میشه از مال حلال میشه. از مهمون اداء.
عرض میکنم که تنها چیزی که به ذهن ما رسید برای این فرمایش امام که یادداشتم کردم اینجا بگیم، آقا کسی که بناش بر این است که ثمن کلی رو با مال معین قصبی بده، این قصد جدی معامله رو نداره. بگیم، نگیم اینجا این اکل مال باطله، بگیم مثلا این قصد جدی معامله رو نداره.
بحث خود مفصل بحث
چی آقا؟
مفصل این بحث عدم اراده جدی بحث شده، اونجا میگن وجود داره.
خیلی خوب، اونجا در مقابل اونجا میگه ما فضولی قصد جدی معامله رو داره. نه ببینید، مثل این میمونه که خب شما در ثمن قصبی معین اونجا هم قصد جدی معامله، اونجا هم اکل مال باطله هم قصد جدی معامله نیست. نیست؟ نه نیست آقا. نه، در ثمن قصبی معین عرض میکنم، شما در ثمن قصبی معین، ثمن قصبی معین یعنی بلا ثمن، در بلا ثمن شما یه مالی رو بلا ثمن میتونید قصد معامله داشته باشید؟ چی؟ آقای آزاد مجدرم در قصبی رو عرض میکنم، در ثمن قصبی، بله قصبی هم یکی از مصادیق فضولی، درسته، در منتها در جایی که فضولی عالم به قصبیت نباشه، خیال میکنه این مال خودشه، اینجا میاد معامله میکنه، اونجایی که میدونه این مال دیگری هست، باز دو فرض وجود داره. یه فرضش این است که میگم بعدم برم مالک رو راضی میکنم، یه فرض این است که میگه مالک رو راضی نمیکنم. شیخ علی جمیع تقادیر میگه قصده جدی معامله واقع میشه، درسته؟ مرحوم شیخ در کتاب مکاسب میگه قصد جدی معامله تمشی پیدا میکنه، ولی خب در همین ممکنه امام خدشه داشته باشه. حالا ما بحث فضولی در تحریر رو هم مفصل مطرح کردیم، باز باید اونجا مراجعه بشه، همونجا یه عده مرحوم شیخ اشکال دارن، یه عده اشکال دارن که آقا در فرضی که این قصب است، یه وقت قصبه میگه من میرم مالک رو راضی میکنم، قصد جدی معامله تمشی میشه، اما اونجایی که قصب است و میدونه مالک رضایت نمیده، خب اینجا قصد جدی معامله واقعا تمشی نمیشه. بالاخره ببینید این بیان امام رو ما واقعش یا باید بگیم مثلا این تفصیل درست نیست، بدون به همین نتیجه انسان میرسه، میگه آقا شما معامله سمن کلی بوده، معامله صحیحه، پس این میتونه مالک این قربانی میشه، اگر بعدن رو باید سمن قصبی داد اون اشکال داره، اون باید دوباره ملزمش کنه بره سمن مباح بیاره، اما نمیتونه کاشف باشه.
نظر
مرحوم امام میفرمان اگر بنایش این باشه که از ثمن قصبی بده ففی صحت المعامله اشکالون، همین دیگه اشکالون، بله اشکال میکنن دیگه، بله. چی آقا؟
نظر مرحوم امام به معامله نیست، بحث اینه که این ادای خارجی به مال قصبی و بنای بر این موشه موزه میشه که طرف قصد قربت،
مگه در معاملهش قصد قربت میخواد؟ آقا نه، الان بحث در معامله است، این معامله رو اول ما باید بگیم صحیحتون املا، در صحتش قصد قربت لازم نداره. آقا در قربانی، در کشتن او، اونم متفرع بر ملکیتشه، در ملکیتش و در معاملهش قصد قربت لازم نداره، اما در حین ذبحش قصد قربت میکنه، نه ارتباطی به قصد قربت نداره.
بعد معلوم بشه که نبوده معامله صحیح است.
چی آقا؟
اگر قصدی باشه در ظاهر، بعد معلوم بشه که قصدی نیست این ثمن، معامله صحیحه، درسته؟
بله، اگر بعدن معلوم بشه خطا در تطبیق، نه اون میشه خطا، اما اینجا خطا در تطبیق نیست. امام فرمود که بناش بر این است که از مال قصبی معین بعدن بیاد این رو ادا بکنه، این سرایت میکنه خود معامله رو باطل میکنه. علی یالن در این تفصیل تأملون، حالا با این بیاناتی که عرض کردیم باز خودتون دنبال کنید، انشالله فردا مسئله 42 تحریر رو شروع میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.